آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی در نامه‌ای به علی لاریجانی آمادگی خود را برای ارائه شواهد و اسنادش در مورد تجاوزات جنسی در بازداشتگاه‌ها اعلام کرد. مهلت محمود احمدی نژاد برای معرفی اعضای کابینه‌اش امروز به پایان می‌رسد. آیت الله صادق لاریجانی احکام مسئولیت‌های جدید چند تن از مقام‌های قوه قضاییه را صادر کرد. ساعت 19 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز چهارشنبه 28 مرداد ماه سال 1388 و برابر است با 19 اوت سال 2009 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت و نیم دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از الهی روانشاد بشنویم، بعد فهرست مجله شامگاهی را به آگاهی تان میرسانم.
عصر بخیر. مهدی کروبی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از او خواسته است جلسه ای را تشکیل دهد تا او بتواند اسناد و شواهد خود را درباره تجاوزات جنسی به بازداشتی های پس از انتخابات ارائه کند. آقای کروبی در نامه خود از علی لاریجانی خواسته است جلسه ای متشکل از سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان و همچنین حجت الاسلام، دوره نجف آبادی، دادستان کل کشور و در صورت مصلحت دانستن نماینده از کمیته حقیقتیاب مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا او بتواند شواهد و مستندات خود را حضوراً ارائه کند. علی لاریجانی پیشتر وقوع تجاوزات و آزار جنسی در بازداشتگاه‌های کهریزک و اوین را رد کرده و گفته است تحقیقات مجلس نشان داده است که این گونه خبرها کذب است. و از مهدی کروبی خواسته بود تا اگر شواهدی دارد ارائه کند. در همین حال اقبال محمدی نماینده مریوان و عضو فراکسیون خط امام مجلس گفته است مهدی کروبی 20 روز قبل از آنکه نامه خود درباره تجاوزات جنسی را به طور علنی منتشر کند، آن را محرمانه در اختیار مجلس قرار داده بود. مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی کابینه‌اش امروز به پایان می‌رسد. خبرگزاری‌های ایران اخبار زد و نقیزی درباره ارائه فهرست وزیران کابینه به مجلس گزارش می‌دهند، در حالی که برخی از این خبرگزاری‌ها می‌گویند محمود احمدی نژاد ساعتی پیش اسامی 18 تن از وزرای پیشنهادی خود را در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، اما اسامی وزیران دفاع، دادگستری و بازرگانی در میان آنها نیست. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی به نقل از محمد حسن ابو ترابی نایب رئیس مجلس میگوید آقای احمدی نژاد هنوز فهرست خود را ارائه نکرده است. به گزارش خبرگزاری های ایسنا و مهر، آیت الله صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی با صدور احکامی چند تن از مقامات سابق قوه قضاییه را به سمت های جدید منصوب کرد. ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اول قوه قضاییه ابقا شده، علی رازینی به عنوان معاون حقوقی و قضایی و علی خلفی به سمت رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شدند. خبرگزاری‌های فارس و مهر از انتصاب احتمالی مرتضی بختیاری به جای سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، اسماعیل شوشتری به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری، آیت الله گرگانی امام جمعه عراق به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، ابقای مصطفی پور محمدی در سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور و انتصاب محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور نام بردند. محمد مصطفی وکیل بهنود شجاعی، جوان ایرانی که به جرم ارتکاب قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده، از توقف اجرای حکم او خبر داده است. آقای مصطفی به خبرگزاری کار ایران گفته است قرار بود حکم اعدام موکلش امروز چهارشنبه به اجرا گذارده شود، اما به دستور آیت الله صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرای آن متوقف شد. کنوانسیون حقوق کودک اعدام مجرمانی را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند را منع کرده است. به گفته محمد مصطفی قرار بود امروز 6 نفر دیگر نیز همراه بهنود شجاعی اعدام شوند، اما احکام آنها نیز به اجرا گذارده نشده. آقای مصطفی افزود مادران صلح و برخی افراد خیر دیگر از جمله عباس جدیدی، قهرمان سابق کشتی ایران، تلاش زیادی برای جلب رضایت اولیای دم کردند. به گفته مسئولان پلیس عراق، نهایتاً اینکه امروز در انفجارهای در چند نقطه در مرکز بغداد دست کم 75 نفر کشته و نزدیک به 300 تن زخمی شدند.
با تشکر از الهی روانشاد نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شامگاهی. گزارش‌ها حاکی از برکناری سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران توسط رئیس جدید قوه قضاییه است. درباره اهمیت این موضوع گفتگوی داریم با یک حقوقدان و وکیل دادگستری. مهدی کروبی از رئیس مجلس خواسته است جلسه‌ای با حضور سران سه قوه و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان تشکیل دهد تا او بتواند مستندات خود را درباره آزار جنسی در زندان‌ها توضیح دهد. گزارشی در این باره. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز وارد تهران شد، احتمالاً برای میانجیگری به منظور آزاد کردن کلوتیل ریس، تبعی فرانسوی که در ایران زندانی بود. گزارشی میشنویم در این باره. ترکیب هیئت دولت پیشنهادی محمود احمدی نژاد، گفتگو با یک تحلیلگر. کشتی باری روسی که به طور مرموزی ناپدید و پیدا شد. همه اینها بخشی از مطالب این مجله شامگاهی است و در بخش دوم مجله شامگاهی مجله اقتصادی را خواهید شنید. سپاسگزاریم از همراهی شما. خبرگزاری فارس در خبری که عمر چندانی نکرد و تقریباً بیدرنگ از خروجی این خبرگزاری پاک شد، از برکناری سعید مرتضوی، دادستان انقلاب و عمومی تهران یاد کرد. این خبر بیگمان بر تحولات اخیر در ایران تأثیری چشمگیر خواهد گذاشت. درباره اهمیت برکناری سعید مرتضوی که به گفته شماری از اصلاحگرایان با این برکناری آهی از سر تسکین خواهند کشید، علیرضا طاهری از رادیو فردا گفتگویی دارد با دکتر نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان.
با توجه به خبری که فارس روی سایتش آورد و به سرعت اون حذف شد و دو تا جایگزینی قطعی رو اعلان کرد، هنوز خبر برکناری آقای مرتضوی قطعی نیست. اما اگر قطعی باشد، به هر حال تأثیر زیادی در شیوه برخورد با مطبوعات خواهد داشت، خصوصا از جایگزینی که یاد میکنن آقای مرتضی بختیاری که مدتی رئیس دادگستری خراسان و بعدن رئیس سازمان زندانها و مدتی هم الان استاندار استان اصفهانه.
از آقای بختیاری بیشتر میدونیم؟
من اون تکمیل بکنم. آقای بختیاری خب قطعا این شیوه عملکرد رو نخواهند داشت. ما الان یک دادگاه بسیار مهمی رو در پیش داریم که به اصل نظام بستگی داره، یعنی بزرگان 30 ساله انقلاب رو الان بازداشتن و برخورد شدیدی هم این مدت ها با مطبوعات بوده. اگر این چند ماه رو نگاه کنیم، میبینیم تک تک از مطبوعات با دو خط نامه افتادن. مطمئنا این جابجایی ها تأثیر خواهد داشت. و اما آقای بختیاری از قضات قدیمی دادگستری است که مدارج از پایین شروع کردند و به ریاست دادگستری استان خراسان رسیدند، قبل از اونی که خراسان به سه جیگه تقسیم بشه. متعاقب اون به رئیس سازمان زندانها منصوب شدن. در دوره ایشون تغییرات وسیعی داده شد، بحث حذف انفرادی ها و ایجاد سلول هایی که هم اکنون ازشون یاد میکنن، حذف لباس زندان از زندانی که این رو یک مجازات مضاعف میدونستن که یک زندانی هنوز حکم قطعی نداره، در خارج از زندان وقتی که با لباس اون رو بیارن قطعا به حرمتش در بیرون و تأثیر روی خانوادهش میذاره. بعدنشون به استانداری رفت، یعنی هم کار قضایی کرده هم کار اجرایی. اگر ایشون رو به عنوان دادستان تهران معرفی بکنن، خب یک شخصیت وزین نیست.
و تغییرات در زمینه‌های دیگه، در مقام‌های دیگه درباره اونها توضیح بدی؟
بخشی از اونها مثبت، بخشی از اونها باید با یک نگاه دیگه بهشون نگاه کرد. مثلا رفتن آقای عزت‌پناه که پشت و پناه روزنامه‌نگاران و مطبوعاتیان بود، زندانیان سیاسی فعالین، خب یک ضعفی است. نمیدونیم آیا با قائم مقام و جانشین ایشون که فرد دیگری است چه شکلی باید اون جایگاه قبلی رو پیدا کنیم. اگر آقای سید علی آوایی هم از دادگستری استان تهران بروند، با توجه به این که ایشون عملکرد بسیار مثبتی داشتن، منهای حوزه هایی که ما حدس میزدیم و میزنیم در اختیار ایشون نبود و خود ایشون هم نمیتونست دخالت آنچنانی داشته باشه، حداقل در روند پرونده های عمومی ایشون تأثیر بسیار مثبتی داشت که آلوده و آغشته به جنبه های سیاسی یا زورمداری نشه. معاون ایشون آقای حمید درخشان‌نیا کسی است که از بازداشتگاه کهریزک به عنوان مجموعه یاد کرد که ما از 2-3 سال پیش درخواست میکردیم اینجا بسته بشه و زیر نظر قوه قضاییه نبود. یعنی میخوام این رو بگم که در مجموع اگر این رفتن به هر کس جانشینی بگنجد یک آسیبی است.
نظرات نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری رو شنیدید در باره برکناری سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران توسط رئیس جدید قوه قضاییه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به طوری که دو خبرگزاری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد خبرگزاری های فارس و ایرنا گزارش دادند، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه امروز فهرست نهایی وزیران پیشنهادیش را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. روز چهارشنبه آخرین مهلت قانونی احمدی نژاد برای معرفی کابینه‌اش به مجلس بود. رئیس جمهوری حداکثر 14 روز پس از برگزاری مراسم تحلیف باید هیئت وزیرانش را به مجلس معرفی کند. در فهرست 18 نفری ارائه شده به طوری که خبرگزاری ایرنا گزارش داده است، وزیران دفاع، دادگستری و بازرگانی مشخص نشدند. به گفته ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهوری، اسامی این سه وزیر تا پایان روز چهارشنبه قرار است اعلام شود. برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی اسامی 3 زن در هیئت دولت دیده می شود. سوسن کشاورز وزیر آموزش و پرورش، مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت و فاطمه آجرلو وزیر رفاه که از نظریه پردازان طرح سهمیه بندی جنسیتی و محدود کردن حضور دختران در دانشگاه است. در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی در لندن از او پرسیدم که ویژگی های این ترکیب هیئت دولت را در چه میبیند.
در واقع میتوان گفت 3 ویژگی عمده در این کابینه هست. طبیعتا حضور 3 زن در مقام وزارت برای نخستین بار از زمان تشکیل جمهوری اسلامی قابل تأمل هست، اما اینکه چه زنانی مسئولیت گرفتن و چه سوابقی دارن طبیعتا سؤال مطرح روز هست. حال چه اتفاقی افتاده که شرایط مساعد شده که 3 بانو در کابینه باشند؟ نوعی زینت المجالس برای تکمیل جنس و اینکه آقای احمدی نژاد به زنان ایرانی بگوید که او اولین رئیس جمهوری است که زنان رو جایگاه وزارت میده و به خارجی هم بگوید که این من احمدی نژاد هستم که سدها رو شکستم. ویژگی دوم کابینه این است که بسیاری از وزرای این کابینه سوابق امنیتی، اطلاعاتی و نظامی دارند. در واقع میتوان گفت که کاری رو که آقای احمدی نژاد در 4 سال اول حکومتش آغاز کرد، تعدادی از کرسی‌های وزارت رو در اختیار سپاه، سازمان اطلاعات سپاه و ارگان‌های امنیتی قرار بده، این بار کامل‌تر کرده. و سرانجام ویژگی سومش این است که آدم هایی که می توان از آنها به عنوان هیچ ابن هیچ یاد کرد، یا آدم هایی که نه تجربه دارند در حوزه عمل کردشون و نه دارای دانش علمی هستند در سطحی که بتوان آنها را افراد برجسته خطاب کرد، اینها را آقای احمدی نژاد آورده. تو گویی آقای احمدی نژاد فقط هدفش این بوده که یک کابینه رو معرفی کنه که همگی تابع او باشند و اوامر و نقطه نظرهای او رو انجام بدن و تنفیذ کنن.
آقای نوریزاده، طبق فهرست ارائه شده مصطفی محمد نجار که تا به حال وزیر دفاع بود به عنوان وزیر کشور معرفی می شود، یعنی رسما یک نظامی در رأس وزارت کشور قرار می گیره. در این باره چه میشه گفت؟
ما از ابتدای انقلاب تا امروز آدمهایی داشتیم با نگاه امنیتی و بعضا نظامی در وزارت کشور، ولی هیچ وقت یک جنرال رو، یک پاسدار رو در مقام وزیر کشور نداشتیم. حد اکثر شغلی که گرفتن مثل آقای ذوالقدر یا افراد دیگری در مقام معاونت بوده، بالاتر از اون نرفتن. ولی با توجه به اینکه حکومت آقای احمدی نژاد یک حکومت امنیتی نظامی هست، سپردن وزارت کشور به دست آقای مصطفی محمد نجار، فردی که در وزارت دفاع پرونده‌های زیادی در رابطه با تجاوزات مالی که در زمان ایشون صورت گرفته هست و همینطور اتهامات دیگری که خود اون باعث شده چند تن از معاونان وزارت دفاع کنار گذاشته بشن، ایشون رو بردنش به وزارت کشور نشان دهنده این است که همونطور که آقای موسوی و هوادارانش و آقای کروبی و هوادارانش بر این باورن که کودتایی در ایران صورت گرفته، میتوان گفت حضور ایشون تثبیت ادعای آقای موسوی و اصلاح طلبان است که حال با آوردن یک نظامی در رأس وزارت کشور کودتا ادامه خواهد داشت و عملکرد وزارت کشور در برابر آزادی خواهان و معترضان شدیدتر خواهد شد. ضمن اینکه آقای نجار ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیکی با آقای احمدی نژاد داره.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
مهدی کروبی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از او خواسته است تا جلسه‌ای با حضور سران سه قوه و رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دادستان کل کشور تشکیل بشود تا او بتواند مستندات خود را درباره شکنجه و تجاوز جنسی به بازداشتگان در زندان‌ها مطرح کند. مهدی کروبی نوشت: منبر نماز جمعه که کسی چون آیت الله طالقانی از آن خطبه می‌خواند، اما امروز برخی از همین منبرها فرمان برخورد بی‌رحمانه صادر می‌کنند. گزارشی در این باره از علیرضا کرمانی.
مهدی کروبی باز هم از سند و مدرک‌هایی که دارد سخن می‌گوید، از گزارش‌های مستندی که در دست اوست و نشان می‌دهد برخی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران افزون بر شکنجه‌های بدنی، آزار جنسی نیز دیده‌اند. مهدی کروبی در تازه‌ترین نامه‌اش این بار به رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در برابر درخواست او از آیت الله هاشمی رفسنجانی برای رسیدگی به ادعاهای آزار جنسی در بازداشتگاه‌ها، نه تنها کسانی به بررسی عادلانه و بی‌طرفانه تن ندادند، بلکه از آن دستمایه‌ای ساختند برای حمله به او و دیگران. به باور مهدی کروبی در نامه به علی لاریجانی، پرده دری ها در نمازهای جمعه و از تریبون های دیگر نشان از آن داشت که چیزهایی هست که اینان میخواهند آن را پنهان نگه دارند. مهدی کروبی در نامه‌اش از رئیس مجلس شورای اسلامی می‌خواهد تا سران سه قوه همراه با آیت الله هاشمی رفسنجانی و نیز دوری نجف‌آبادی که پیشتر آیت الله شاهرودی او را برای ارتباط با مهدی کروبی برگزیده بود، همه در نشستی با او به بررسی اسناد و مدارک و گفته‌هایش بپردازند تا روشن شود او آبروی نظام را برده است یا آنان که از منبر نماز جمعه مسئولان قضایی و امنیتی را به رفتار بیرحمانه با معترضان فرا می‌خوانند. اما روز چهارشنبه و پیش از انتشار نامه مهدی کروبی به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، روزنامه اعتماد خبر از آن داد که اعضای کمیته ویژه و حقیقت‌یاب مجلس سخنان مهدی کروبی را درباره حقیقت ماجرای ترانه موسوی شنیده اند و همچنین برنامه ای را که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ساخته بود و ادعا می شد ترانه موسوی زنده است، آن را هم دیده اند و از همین روی و به دلیل ابهامات فراوانی که در افکار عمومی هست، این نمایندگان مجلس بررسی درستی یا نادرستی سخنان کروبی را در دستور کار قرار خواهند داد. ترانه موسوی دختر جوانی است که گفته می شود در یکی از تجمعهای خیابانی معترضان از برابر مسجد قبا در تهران ربوده شده است و ربایندگان پس از تجاوز پیکر او را در بیابانهای اطراف تهران سوزانده اند. نتیجه نامه تازه مهدی کروبی به رئیس مجلس شورای اسلامی برای نشست با سران سه قوه هرچه باشد، اما اعلام اعضای کمیته های ویژه و حقیقت یاب مجلس برای بررسی دوباره ماجرای ترانه موسوی عقب نشینی آشکاری است در برابر پافشاری های مهدی کروبی که برخلاف ادعاهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ترانه موسوی زنده نیست.
گزارش بود در باره نامه تازه مهدی کروبی به رئیس مجلس. ساعت 19 و 20 دقیقه است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه امروز وارد تهران شد تا با محمود احمدی نژاد دیدار کند و ابقای او را در مقام ریاست جمهوری اسلامی به او تبریک بگوید. همزمان گفته می شود که فرانسه از بشار اسد خواسته است برای آزادی کامل کلوتید ریس و بازگرداندن او به فرانسه پادرمیانی کند. گزارش می شنویم در این بار از علیرضا طاهری.
این چهارمین باری است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از ایران دیدار می کند. این بار دیداری کوتاه، یک روزه و غیر رسمی. گفته می شود که به رغم کوتاهی این سفر، میزبان ایرانی و میهمان سوریش گفتگوهایی با یکدیگر در پشت درهای بسته خواهند داشت. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بشار اسد صرفاً برای گفتن تبریک به محمود احمدی نژاد رهسپار ایران شده است. آقای اسد و آقای احمدی نژاد روابط دوستانه، گرم و صمیمانه‌ای با یکدیگر دارند. با بهره‌گیری از همین دوستی صمیمانه است که بر پایه خبرهای غیر رسمی رئیس جمهوری سوریه به درخواست فرانسه خواهد کوشید تا برای آزادی کامل کلوتیلد ریس کمک مدرس دانشگاه اصفهان پایمردی کند و از میزبانش بخواهد که زمینه را برای خروج او از ایران و بازگشت به زادگاهش فرانسه هموار سازد. کلوتیلد ریس به دنبال نارامی‌های پس از انتخابات 22 خرداد ماه گذشته در ایران، نارامی‌های مسالمت جویانی که ماموران امنیتی انتظامی و لباس شخصی‌های جمهوری اسلامی با خشونت و به شدت آن را سرکوبی کردند، در تهران بازداشت شد و در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش هفته گذشته رسماً به جاسوسی متهم شد. دوشیزه رئیس روز یکشنبه گذشته با سپردن وثیقه‌ای به ارزش 248,000 دلار که سفارت فرانسه پرداخت کرد، پس از 6 هفته بازداشت مشروط بر اینکه تا پایان محاکمه‌اش در ایران بماند آزاد شد. بلندپایگان دولت فرانسه از جمله نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری و برنار کوشنر وزیر خارجه آن کشور ایراد چنین اتهامی به خانم رئیس را مضحک و مسخره خواندند. در این حال حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه امروز هر گونه سیاسی کردن پرونده دوشیزه رئیس را مردود خواند و یادآور شد کلوتیلد رئیس نه تنها به جرم خود در دادگاه اعتراف کرده که از مردم ایران پوزش نیز خواسته است. اما پدر مادمازل کلوتیلد بارها تاکید کرده که دخترش به هیچ روی از فعالان سیاسی نیست و صرفاً با خاطراتی شیرین که از لاله ایرانیش دارد عاشق دلباخته فرهنگ و هنر ایران زمین است.
در ادامه مجله شامگاهی از رادیو فردا پس از این گزارشی که شنیدید به آلمان می رویم. در پی ارسال توماری با امضای 500 شخصیت سیاسی، حقوق بشری، دانشگاهی و هنری به کاخ صدارت عظمای آلمان، تنی چند از این شخصیت ها از جمله مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی با رئیس بخش ایران در وزارت خارجه آلمان دیدار کردند. این 500 چهره سرشناس آلمانی و ایرانی در تومارشان از آنگلا مرکل صدر اعظم و اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان خواستند که برای رسیدگی به پایمال شدن حقوق بشر در ایران شورای امنیت سازمان ملل جلسه تشکیل بدهد و در این مسئله وارد شود. در پایان دیدار این گروه با مسئولان وزارت خارجه آلمان، همکارمان شهرام میریان گفتگوی انجام داد با مهران براتی و از این تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا پرسید است که در این ملاقات با مقامات وزارت خارجه آلمان چه گذشت. مهران براتی:
این دیدار با رئیس بخش ایران که در حدود یک سال در وزارت خارجه ایجاد شده انجام گرفت و خاص اصلی این تومار این بوده که سرکوب جنبش اعتراضی مردم، دستگیری ها، کشتار و شکنجه ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح بشه و دولت آلمان هم خودش مطرح کننده این مسئله اونجا باشه. نماینده وزارت خارجه در صحبت هایی کردن گفتن که بسیار نگران وضع حقوق بشر در ایران هستند. سفیر ایران رو چندین بار به وزارت خارجه خواستن، اعتراض خودشون رو به سفیر ایران اطلاع دادند و دولت ایران هم متقابلا مرتب تکرار کرده که آلمان نباید در امور داخلی ایران مداخله کنه، ولی آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا علارغم اینکه نمیخوان روابطشون رو با ایران قطع بکنن، ولی سر مسئله حقوق بشر به ویژه این کشتاری که انجام گرفته، شکنجه هایی که انجام گرفته، دستگیری روزنامه نگاران و حقوق دانان، این مسئله رو رها نخواهد کرد و ادامه روابطش رو با ایران همراه با این مسئله به پیش خواهد برد که ایران باید بپذیره کشورهای اروپایی حاضر به پذیرایی سرکوب حقوق بشر در ایران نیستند.
آقای دکتر براتی، شما یکی از امضا کنندگان این تومار هستین، توماری که امضای 500 چهره سیاسی، هنری، فرهنگی و حقوق بشری دیده میشه. آیا فکر میکنید که دولت آلمان بتونه این خواسته شما رو که در واقع برپایی اجلاس شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به حقوق بشر در ایران هست برپا کنه؟
بله، ببینید، دولت آلمان هم اینجا گفتن که نه فقط از طرف امضا کنندگان این تومار، بلکه از طرف مردم آلمان هم نامه‌هایی در همین جهت دریافت می‌کنند و چون دولت دموکراتیک منتخب مردمش هست، نمی‌تونه بی‌تفاوت باشه و اون چیزی که شهروندان آلمانی یا شهروندانی که در آلمان زندگی می‌کنن از این دولت می‌خوان. به همین دلیل هم تومارهای مشابه با امضاهای بسیار بیشتر هم بعد از این در راه خواهد بود و دولت آلمان هم به ما گفته که در هر موردی عکس‌العمل نشون خواهد داد، چون نظر شهروندان کشور برای دولت بی تفاوت نیست و این رو چندین بار تکرار کردن.
آقای دکتر براتی، شما در واقع دادگاهایی رو که در تهران برپا میشه محکوم کردین و همینطور خواهان این شدین که حکومت جمهوری اسلامی اجازه بده که تظاهرات مسالمت جویانه در شهرهای ایران صورت بگیره.
بله، نماینده دولت آلمان هم به این اشاره کرد که دولت ایران کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رو امضا کرده و حتی تصویب کرده و متعهد هست به انجام اون. به همین دلیل هم چون ایران این کنوانسیون رو امضا کرده، هیچ خلاف به اصطلاح روال حقوق بین الملل نیست اگر دولت آلمان از دولت ایران بخواد به مفادی که امضا کرده وفاداریشو نشون بده. از جمله همین خواستهایی است که در این نوشته مطرح شده در مورد دادگاه‌ها، در مورد حقوق شهروندی، و چون ایران این امضا رو داده، دولت آلمان هم میتونه مثل دولت‌های دیگر تعهد دولت ایران رو در انجام امضای خودش زیر این مفاد این معاهدات بخواد.
500 تن از شخصیت‌های آلمانی و ایرانی از دولت آلمان خواستند بکوشد تا مسئله پایمال شدن حقوق بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود. توضیحات مهران براتی را در این باره شنیدید. و حالا در ادامه مجله شامگاهی نوبت می‌رسد به نظرات شنوندگان گرامی رادیو فردا روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا. با هم می‌شنویم.
من اعتراف می‌کنم به تحریک سبز جامگان به اصطلاح اصلاح طلب و توانی با موساد و سیاه و عوامل آنها که اینک در هتل‌های 5 ستاره در حال استراحت هستند، قصد تخریب چهره منور فتح‌علی شاه و شعبان بیمخ و پوتین و مدیدیف را داشته و از شیرجه زدن آنها در دریای خزر جلوگیری کردند. از محضر ملت ایران طلب استخبار و خود را مستحق هر گونه مجازات می دارم.
من اعتراف می کنم که در سایه 30 سال حکومت ولایت فقیه، عدالت و آزادی و دموکراسی در ایران برقرار شده. فساد، فساد و فحشا و اعتیاد و رشوه و دزدی برچیده شده. اثری از فقر و بی‌خانمانی باقی نمانده. محیط زیست در اوج شکوفایی و سلامت قرار دارد. جنگل‌ها سرسبز و انبوه، رودها پاک و پر آب و هوا صاف و پاکیزه و بدون گرد و غبار و خس و خاشاک است. مردم همگی شاد و خوشحال و در حال مهربانی با یکدیگر هستند و در خیابان‌ها اثری از زد و خورد و فحش و ناسزا وجود ندارد. همه حکومت‌ها و مردم دنیا احترام عمیق و قلبی برای حکومت و اتباع ایرانی قائل می‌شوند و جهانگردان برای بازدید از ایران لحظه شماری می‌کنند. من اعتراف می‌کنم. رضا هستم از تهران.
با سلام، می‌خواستم به آقای موسوی و آقای کروبی بگم شما واقعا اگر اصلاح طلبی چرا قبل از انتخابات حرفاتون رو نزدین؟ چرا قبل از انتخابات جلو نیومدین و گفتاتون رو و خواهش دارم که صدامو پخش کنید.
من می‌خواستم اعتراف کنم تا حالا چند بار توی خواب صحنه محاکمه آقای خامنه ای رو دیدم. حالا میخوام برم خودم رو معرفی کنم، یه مدت برم اوین استراحت. میگن اونجا خیلی جای خوبیه، فرصای شادی آورم میدن.
محمد بگی هستم. من مدتی پیش عراق بودم، به طور قاچاقی رفتیم برای زیارت، ما رو گرفتن، یک سال زندان بودیم. حالا تو بس شهرهای کوت، الاماره، بصره، بدره، اینا بچه های زندانی هستن، خیلی مورد آزار و شکنجه اذیت قرار میگیرن. هی میخوان تماس بگیرن نمیتونن. منم برای اینکه تازه آزاد شده بودم، خواستم از شما تقاضا کنم یه لطفی هم بفرمایید که از اونها یادی بکنین یا اعتراضی بکنین، بالاخره یه کاری بکنین که این بچه‌ها اونجا آزاد بشن، چون اونجا هر روز مدت زندانی رو بالا میبرن یا شکنجه و آزار اذیت دورتر میبرن. بعضی آب و غذا خیلی خرابه، قرصشون نمیدن، بهتری نمی براشون. بعضی نظافت اینا خیلی خرابه. همون روزی دو صدا آواز میکنن میبندن دوباره تا فردا. یعنی ببین تو حیات اگه اعتراض کنی تونل باتون درست میکنن، تونل مش درست میکنن، این زمان جنگ بچه‌ها رو میزنن، میگن شما تروریستی. هی میگه بابا ما زائریم، اومدیم زیارت، قاچاقی اومدیم، ما رو نه شما تروریست، لا لا. هی اینی که ازتون خواهش میکنم هر چی تلاش کردین بالاخره یا نیروهایتون یا اعتراض جهانی هر کاری دستتون برمیاد واسه این بچه‌ها انجام بدین که ان شاءالله اینا تو تواضع هم بیان.
انتخاب شدن آقای دانشجو و آقای محصولی در واقع کادویی که آقای رئیس جمهور به خاطر انتخاب کردن ایشون و شعبده بازی در انتخابات ریاست جمهوری به این دو نفر اهدا میکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با رادیو فردا تماس گرفتن. شما هم دوستان میتونید نظرات و اعترافات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا که شمارهش رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221111213. 20420221111113 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست، با این توضیح که این یک پیامگیره و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده. و در ادامه مجله شامگاهی اجازه بدهید به افغانستان برویم که در آنجا هم انتخابات ریاست جمهوری در ظرف روزهای آینده، روز آخر 29 مرداد ماه انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، در حالی که مردم افغانستان خودشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کنند. ستیزه‌جویان طالبان می‌کوشند تا حد اکثر اختلال رو در این رأی‌گیری سراسری به وجود بیاورند. اطلاعات بیشتر را از آرش البرزی می‌شنویم.
یک روز مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، شبه نظامیان طالبان روز چهارشنبه با حمله به ساختمان یک بانک در کابل چندین ساعت با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. به گزارش رویترز بر اساس اعلام پلیس افغانستان، در جریان درگیری 4 ساعته میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای پلیس که صبح روز چهارشنبه روی داد، هر 3 فرد مهاجم کشته شدند. این در حالی است که یک سخنگوی طالبان به رویترز گفته است در حمله به این بانک 5 نفر از شبه نظامیان طالبان شرکت داشتند که چند نفر از آنها جلیقه‌های انفجاری پوشیده بودند. پیشتر وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که مهاجمان دزدان مسلحی هستند که هدفشان چپاول دارایی‌های این بانک است. شاهدان عینی نیز به رادیو آزادی افغانستان گفتند شاهد مقاومت افراد مسلح در ساختمان بوده و در نتیجه این درگیری جاده میوند که یکی از محورهای مهم ارتباطی در پایتخت افغانستان به شمار می‌آید مسدود شده است. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از 24 ساعت دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است. روز سه‌شنبه نیز محوطه کاخ ریاست جمهوری کابل هدف حملات خمپاره‌ای قرار گرفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سایت نوروز نزدیک به جبهه مشارکت از قول یکی از کارکنان بهداری زندان اوین نوشت که نیروهای یک نهاد قضایی فیض الله عرب سرخی یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به شدت کتک زدند به این دلیل که او از حضور در دادگاه‌های اخیر خودداری کرده است. بر اساس همین گزارش فیض الله عرب سرخی پس از چند روز بستری شدن در بهداری زندان اوین به سلول انفرادی برده شد، اما به دلیل وخامت حالش دوباره به بیمارستانی این بار متعلق به یکی از نهادهای نظامی منتقل شده. خانم مریم قدس همسر آقای عرب سرخی در گفتگو با علیرضا کرمانی از آخرین جستجوها برای آگاهی از حال فیض الله عرب سرخی میگوید. خانم مریم قدس:
من آخرین خبری که شنیدم همین چیزی بوده که توی سایت های مختلف زدن و شبکه های خبری مختلف مبنی بر مجروحیت و مصدومیتی که ایشون پیدا کردن در اثر مقاومت به خاطر عدم حضور در دادگاه ها به خواست اونها و گفتن که توی بقیت الله هستن.
خانم قدس، یعنی بیمارستان بقیت الله؟
بله، گفتن بیمارستان بقیت الله، اینطور که توی خبرها اومده بوده و منبعش هم خب اینجور وقتا اسمی ذکر نمیشه، فقط میگن از یک منبع شنیده شد.
شما به بیمارستان بقیت الله مراجعه کردین که بپرسین آیا ایشون اونجا هستن یا نه؟
از بستگانمون که اونجا آشنا داشتن مراجعه کردن، از صبح تا حالا هم دارن پرسجو میکنن. اونها میگن ما خبری نداریم، یعنی کسی اینجوری نیاوردن اینجا، حتی اگر مثلا گفتیم به نام دیگه باشه، اونها گفتن هیچی همچین موردی ما نداشتیم.
آیا اصلا تماس تلفنی داشتین با ایشون یا دیدار حضوری و آخرین باری که تماس داشتین؟
اصلا، یعنی 44 روزه که ایشون رو بردن حتی به من نگفتن کجا. یعنی همون شب اول یه آقای زنگ زد با موبایل خود ایشون، گفت من از دادگاه انقلاب زنگ می‌زنم و ایشون در اختیار ماست، ولی خب بعدن شنیدیم که نه، اصلا دادگاه انقلاب و این هم نبوده. اما با خود ایشون اصلا نه صداشون رو شنیدیم نه دیدیم و نه حتی اصلا میدونیم کجا هستن.
شما برای پیگیری وضعیت ایشون به کجاها مراجعه کردین تا حالا؟
وکیلی که گرفتیم آقای دکتر نعمت احمدی که تا هفته پیشم متاسفانه حتی نتونستن وکالتنامه رو به قاضی پرونده برسونن. جاهای مختلف با اعضای شورای شهر ملاقات داشتیم، جلوی دادگاه انقلاب خانوادهش رفتیم، فایده‌ای نداشته. منتها حالا یه چند روز دیداری که با آقای کاتوزیان نماینده مجلس داشتیم باز بد نبود، ایشون خیلی متاثر شدن چون خانواده‌های دیگه هم اومده بودن از وضعیت شون که گفتن و ایشون دیدن و شنیدن، واقعا متاثر شدن و قول دادن که هر جوری شده اینها رو با آقای لاریجانی برسونن و حتی اگه بتونن وقت ملاقاتی حالا یا با آقای لاریجانی یا حتی من پیشنهاد دادم که یک ساعت رو از به اصطلاح صحنه علنی مجلس بگیرن و همه نماینده ها گوش بدن که به هر حال نماینده های این ملتن درگیر بشن با موضوعاتی که فعلا همه گریبانگیرشون هست.
اظهارات خانم مریم همسر فیض الله عرب سرخی رو شنیدید درباره وضعیت این عضو ارشد و زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به بغداد می رویم که امروز شاهد خونین ترین روز پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق بوده است. در گزارشی از آرش البرزی،
پلیس عراق میگوید چند انفجار در بغداد موجب کشته شدن دست کم 75 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر شده است. این انفجارها به طور پی در پی در نزدیکی ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان پارلمان عراق در مرکز بغداد روی داده است. یکی از این انفجارها در نزدیکی پارلمان عراق در منطقه سبز بغداد اتفاق افتاده است و یک بمب کنار جاده‌ای نیز در خیابان کیفا و دو بمب در میدان بیروت در شرق بغداد منفجر شده است. منطقه سبز که ساختمان‌های دولتی، پارلمان عراق، چندین سفارتخانه خارجی و مقرهای نظامی آمریکا در آن قرار دارد، پس از حمله آمریکا به عراق دور آن حصار کشیده شد. یکی از انفجارها نیز در نزدیکی وزارت امور مالی عراق رخ داده که موجب خرابی زیادی شده است. به گزارش CNN، مقامات وزارت کشور عراق اعلام کردند که 6 انفجار در حدود 1 ساعت در مناطق مختلف بغداد به وقوع پیوسته است. تاکنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. پیشتر مقامات عراقی و آمریکایی گروه القاعده را مسئول بسیاری از انفجارها در عراق دانسته بودند. روز چهارشنبه مرگبارترین روز در بغداد پس از خروج نیروهای آمریکایی از این شهر محسوب می شود.
و در همین منطقه می مانیم، به سوی دهانه خلیج فارس در یک کشور عربی دیگر. در یمن حسن احمد اللوزی وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت یمن میگوید ایران از شورشیان شیعه یمن حمایت میکند، حمایت مالی. وی به عنوان سند برای اظهاراتش از نحوه پوشش اخبار یمن در تلویزیون عرب زبان جمهوری اسلامی شبکه العالم یاد میکند. امیر زمانی فر همکارمان در گفتگو با حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب از او درباره روابط ایران و یمن پرسیده است.
رابطه ایران با یمن رابطه نسبتاً خوبی بوده در گذشته، ولی بعد از پیدا شدن پدیده حوثی‌ها در صعده یمن و متهم کردن ایران به دخالت داشتن در رویدادهای صعده به رو به تیرگی گذشت رابطه ایران و یمن، و همین اکنون هم یمنی‌ها بازم موج اتهامات را به سوی ایران روانه می کنند، به خصوص که الان هم به منطقه صعده حمله کردند و الان درگیری های خیلی شدیدی در این منطقه وجود داره و ادعا می کنند که تونستن گروه های طرفدار الحوثی را در اونجا از بین ببرن.
آقای هاشمیان، میشه به طور خیلی خلاصه کمی توضیح بدین در مورد این رویدادهای صعده که بهش اشاره کردین؟
شمال صعده در شمال یمن واقع شده، در مناطق کوهستانی صعب العبوری که طرفداران آقای بدالدین الحوثی اونجا هستند و بر علیه دولت مرکزی مبارزه می کنند. چندین گفتگو و چندین مذاکره بین دو طرف صورت گرفته ولی به شکست انجامیده. حوثی ها معتقدند که اون منطقه را به شکل خودمختار میخوان داشته باشن، اونجا را کنترل کنن، تحت کنترل خودشون در بیارن، ولی دولت مرکزی با این موضوع به شدت مخالفت میکنه. به همین خاطر این درگیری کماکان تا امروز باقی مونده. در روزهای اخیر ما شاهد بودیم که حکومت مرکزی یمن یک حمله بسیار فراگیر و گسترده در این منطقه انجام داده تا به قول خودش اون هسته های اصلی مخالفان خودش یا همون الحوثی ها را به طور کامل در این منطقه ریشه‌کن کنه. البته هنوز موفق نشده. بعضی ها معتقدند که این منطقه منطقه است که عملیات تروریستی علیه یک سری از کشورهای غربی رو از اونجا هدایت میکنن و بنابراین یک منطقه بحرانی شده برای کشور یمن و به خصوص برای وحدت کشور یمن. میدونید که یمن از یمن جنوبی و یمن شمالی در واقع ساخته شده و وجود این بحران و ناکارآمدی دولت در برخورد با این بحران تأثیر گذاشته بر وحدت کل یمن و الان صحبت از به هم خوردن و یا در خطر قرار گرفتن این وحدت.
روزنامه 26 سپتامبر، روزنامه آنلاین مربوط به وزارت دفاع یمن، از قول وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت یمن آقای حسن احمد اللوزی اومده نقل قول کرده که شیعیان، شورشیان شیعه یمن توسط جمهوری اسلامی و به نوعی از خارج حمایت مالی میشن. پرسش من از شما این هستش که اساساً دفاع جمهوری اسلامی یا ایران از شورشیان شیعه در یمن چه نفعی به جمهوری اسلامی خواهد رسون اگر این رو بخوایم صحیح بگیریم؟
این موضوع به اعتقاد من هنوز روشن نیست که ایران واقعا در یمن این کارها را به شکل مستقیم انجام میده یا انجام نمیده، و این اتهامات هم قبلا از سوی مقامات قبلی یمن مطرح شد در رابطه با ایران. حتی یک روز قبل از سفر آقای لاریجانی به یمن این اتهامات از سوی وزیر اطلاعات یمن یک بار مطرح شد، ولی بعد از مدتی خودشون این اتهامات را پس گرفتن یا تغییر موضع دادن. ایران در منطقه یک سری منافع خاص داره به خصوص در یمن، و بخشی از این منافع هم به نفع خود یمن هست، به خصوص که یمن کشوری است که در اون منطقه نزدیک به سومالی که مرکز دزدان دریایی شده در آنجا، مایله که مقر مبارزه با دزدان دریایی در کشور یمن قرار بگیره. یه مدتی ایران از این دید و از این طرح حمایت میکرد، حتی گفتگوهای خیلی پیشرفته‌ای هم در این زمینه صورت گرفت، چون که یمنی‌ها در این مورد به خصوص، یعنی مقر شدن کشورشون برای مبارزه با دزدان دریایی، با کشور جیبوتی رقابت میکنن. طبیعتاً فرانسوی ها، آمریکایی ها و کشورهای مخالف ایران در جیبوتی هستن. به همین خاطر ایران از یمن در این زمینه حمایت میکنه. ولی این موضوع حوثی ها مشکلی شده در رابطه دو طرف، و هر دو طرف سعی میکنن که به شکل دیپلماتیک اینو حل کنن. البته بعضی وقتا هم از دستشون خارج میشه و به شکل یک موجی از اتهامات تند، همونطور که در سخنان وزیر اطلاعات یمن دیدیم، مطرح میشه.
نظرات حسن هاشمیان، کارشناس مسائل عرب، رو شنیدید درباره روابط یمن و ایران. و اما باز هم در زمینه روابط خارجی ایران، اما این بار با روسیه. این هفته بسیاری از رسانه‌های روسیه روابط ایران و روسیه رو در کانون توجهشون قرار دادن، و علت این توجه سفر روز دوشنبه دیمیتری مدودیوف به آستراخان با هدف بررسی منافع روسیه در دریای خزر، و همچنین دیدار او با شیمون پرز همتای اسرائیلیش بود در روز سه‌شنبه. گزارش می‌شنویم در این زمینه از آنا رایسکایا.
روزنامه کامرسانت دو مقاله از آخرین شماره خود را به بررسی مناسبات ایران و روسیه اختصاص داد. مقاله نخست روابط دو کشور پیرامون خزر را مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله، ضمن گزارش نشست دمیتری مدودیف با مقامات بلندپایه روسیه آماده است، رئیس جمهور روسیه اهداف این کشور در دریای خزر را تشریح کرد. مدودیف با اشاره به سند موسوم به استراتژی امنیت ملی روسیه تا سال 2020 که 3 ماه پیش به امضای او رسید، یادآور شد خزر از مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی روسیه به حساب می‌آید. به نظر تحلیلگران کامرسانت، مسکو در تلاش است برای منابع غنی نفت و گاز خزر و به ویژه راه‌های ترانزیت این منابع به اروپا کنترل به دست آورد، اما موانع بسیاری در سر راه روسیه وجود دارد. راهندازی خط لوله انتقال نفت باکو-جیهان، اعلام آمادگی قزاقستان برای امتداد این خط لوله تا مرزهای خود، توافق‌های پیرامون احداث خط لوله انتقال گاز نابوکو و نیز وضعیت نامشخص حقوقی دریای خزر باعث دردسر مسکو شده که برای افزایش نفوذ خود در منطقه حتی گزینه نظامی را روی میز دارد. تحلیلگران کامرسانت خاطر نشان میکنند که روسیه برای رسیدن به اهداف خود به همپیمانی مطمئن نیاز دارد که ایران میتواند به خوبی این نقش را ایفا کند. به رغم برخی اختلافات میان دو کشور در زمینه تقسیم دریای خزر، روسیه و ایران مخالف افزایش حضور کشورهای غربی در منطقه هستند. در مقاله دیگر که در همین روزنامه به چاپ رسید، دیدار رؤسای جمهور روسیه و اسرائیل مورد بررسی قرار گرفت. نگارنده این مقاله می نویسد، خواسته های اسرائیل از روسیه متوجه نحوه همکاری های مسکو با تهران در زمینه های نظامی و اتمی و همچنین ادامه حمایت سیاسی از جمهوری اسلامی در مجامع جهانی است. او همچنین تأکید میکند مسکو مخالف تهاجم اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران است و برای حل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای ایران تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد. Независимая газета Дармагали, пірамонена та є дідидари Медведєва Перез, невешт, ідаме гемаяти сіясі Русія аз Джумгурія Ісламі, бевіжеге в засадхи кунуні гамкаріхай незамі в атомії до кішвер, берай Тегран аз агаміяти гаяті бархордар аст. Дарейне халь, ін тахлілгер міяв заяд, земне мухаліфат Москва тархай незамі Ісраїл алейхи Іран, равабити до джонебе Москва Тель-Авів, дармагайси ба Тегран, берай Кремлін аз агаміяти біштарі бархордар аст. Хамчинін РІА Новості гузариш дат рейс Джумгури Ісраїл тей конференці відеої Ас-Сочі не збад би адами та гвілі саманагай дефай за демушаки ес-сісад би Іран і бразу мідварі керт. У гофт поруші мушакхай ес-сісад би Іран та вазони шикенан дейкова дармантагеру би гаммі занат. Канали Гафтом пайгахи хабарі Ісраїл би забан Русіні зневешт, Медведєв дар гуфтугу ба Перез еелам керт дастябі Іран би силахай хастеї байси таждіди рикабатхай атомі дар мантаге хаад шод ва Русія мухалефе ін масале аст. Хамін манбаї хабарі би накл аз Медведєв авзуд Русія хіч силахи ки тавазон кудрати мовуджуд ро би хатар біандазад би кишвархай мантаге немі форушад. Ама у аз Іран я ес-сісад харфі би міян наяварт. Анна Райская, Радіо Фарда.
مجله شامگاهی را با گزارش دیگر در ارتباط با روسیه پی می‌گیریم. یک کشتی باری روسی که ماه پیش در آب‌های کشور پرتغال ناپدید شده بود، به طور مرموزی با تلاش نیروی دریایی روسیه در سواحل آفریقا پیدا شد. به گزارش خبرگزاری‌های غربی، 5 ناو روسی در عملیاتی که برای پیدا کردن این کشتی اجرا شد شرکت داشتند. این ناوها بعد از آزادسازی خدمه این کشتی باری 8 نفر رو به اتهام دزدی دریایی دستگیر کردند. گزارش می‌شنویم در این باره از حسین آریان.
روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور به نقل از مقام‌های وزارت دفاع روسیه می‌نویسد ماه گذشته کشتی روسی آرکتیک سی که با پرچم جزیره مالت دریانوردی میکرد در دریای بالتیک روبوده شد و پس از طی صدها کیلومتر در آبهای کشور پرتغال ناپدید شد. به گفته وزیر دفاع روسیه 15 خدمه روسی کشتی آرکتیک سی به وسیله یک ناو نیروی دریایی روسیه روز دوشنبه 26 مرداد در آبهای مجمع الجزایر کیپ ورد در اقیانوس اطلس آزاد شدند. در جریان این عملیات 8 نفر از ربایندگان کشتی مذکور بازداشت شدند. مجمع الجزایر کیپ ورد در فاصله 450 کیلومتری سواحل کشور سنگال در آفریقا قرار دارد. روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور به نقل از وزارت دفاع روسیه می‌نویسد کشتی 4000 تنی آرکتیکسی پس از ربوده شدن و دریانوردی در آب‌های کشور اروپایی که به شدت تحت کنترل است، بدون اینکه هیچ کشوری از ربوده شدن آن آگاهی داشته باشد، وارد اقیانوس اطلس گردید. این کشتی باری که محموله آن الوار به ارزش 2 میلیون دلار بود، پس از ترک فنلاند قرار بود 13 مرداد به بندری در الجزایر وارد شود، ولی در آبهای کشور پرتغال تماس آن با دنیای خارج قطع گردید. گمان زنی ها درباره اینکه چگونه ربایندگان توانستند وارد کشتی آرکتیک سی شوند زیاد است. روزنامه کریستین ساینس مانیتور میگوید به احتمال قوی ربایندگان در آبهای سوئد به عنوان پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد کشتی مذکور شدند و سپس خدمه آن را به گروگان گرفتند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روز دوشنبه 13 مرداد، یک روز قبل از تاریخی که قرار بود کشتی آرکتیکسی وارد الجزایر شود، با تماس با شرکت روسی بیمه کننده این کشتی اطلاع دادند که خدمه کشتی را در مقابل 1,500,000 دلار باج آزاد خواهند کرد. به گزارش روزنامه کریستین ساینس مانیتور، ربودن آن کشتی آن هم در آبهای اروپا سوالات زیادی را به ذهن متبادر می کند. از جمله اینکه آیا کشتی آرکتیکسی فقط الوار حمل می کرده یا اینکه محموله های گرانبهاتری مانند مواد مخدر، اسلحه و یا مواد هسته‌ای در انبارهای آن وجود داشته است. به نوشته همین روزنامه، پلیس فنلاند بررسی‌های گسترده‌ای را در مورد محموله این کشتی آغاز کرده است. این کشتی در ماه ژوئیه ماه پیش به مدت 2 هفته در بندر کالینینگراد روسیه واقع در دریای بالتیک بود که به بهشت قاچاقچیان شهرت دارد.
گزارشی بود درباره کشتی ربوده شده روسی و سرنوشت آن. و اما اسرائیل که از منتقدان آشتی‌ناپذیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، او رو به محرمانه نگاه داشتن اسناد و مدارکی متهم کرده که این اسناد و مدارک به گفته اسرائیل از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای رسیدن به سلاح‌های هسته‌ای حکایت می‌کند. دوره ریاست البرادعی بر آژانس در نوامبر سال 2009 همین امسال به پایان می‌رسد. همکارمان علیرضا طاهری چکیده‌ای دارد در این باره از روزنامه گزارش روزنامه هارتس، روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره امروزش.
هارتس از قول مسئولانی که نام و نشان آنها را به دست نداده است می نویسد آژانس بین المللی انرژی اتمی از انتشار اطلاعاتی که در ماه‌های اخیر درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دریافت کرده است سرباز می زند. همین مسئولان می گویند داده‌های تازه نشان می دهد که جمهوری اسلامی می کوشد به اطلاعات لازم درباره تلاش در راه تسلیحات هسته‌ای و برنامه‌های اتمی نظامی دست یابد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که زمستان آینده دوران ریاستش بر این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد پایان می‌یابد، بارها گفته است که نشانه‌ای از انحراف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سوی تولید سلاح اتمی در دست نیست. اما هارتس از قول مسئولان یاد شده می نویسد مدارک و شواهدی جدید با امضای رئیس هیئت بازرسان آژانس در ایران در قالب ضمیمه‌ای محرمانه به دکتر برادعی تسلیم شده، اما در گزارش نهایی او درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیامده است. مسئولان بلند پایه دولتی آلمان، آمریکا، بریتانیا و فرانسه آقای برادعی را به تازگی زیر فشار گذاشتند تا اطلاعات یاد شده را منتشر کند. به نوشته AFP خبرگزاری فرانسه، اسرائیل در گذشته محمد البرادعی را بارها به نرمش در برابر جمهوری اسلامی متهم کرده است. تا جایی که دو سال پیش خواستار برکناری او از مدیر کلی آژانس شد. مسئولان دولتی اسرائیل از هر گونه ابراز نظری درباره اطلاعات جدید یاد شده تا کنون سرباز زدند. اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که عموماً گفته می شود دارای زرادخانه اتمی است. خود اسرائیل در این زمینه نفیاً یا اثباتاً واکنشی تا کنون نشان نداده است. همزمان اسرائیل بارها تهدید کرده است که اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی راه به جایی نبرد، احتمالاً از حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران بهره خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا و متحدانش تا پایان شهریور ماه، اوایل مهر ماه آینده، دقیقاً پیش از برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی مهلت دادند که یا به سر میز گفتگو بازگردد یا عواقب وخیم آن را بپذیرد.
چکیده بود از گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس. و حالا از جهان سیاست فاصله میگیریم و به دنیای ورزش میرویم با خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
سومین هفته لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از فردا با بازی پرسپولیس با پاس در همدان آغاز میشود. این مسابقه قرار بود در ورزشگاه شهدای قدس در مرکز همدان انجام شود که به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی با تصمیم شورای تامین شهر همدان و به لحاظ امنیتی به ورزشگاه شهید مفتح در 5 کیلومتری همدان انتقال یافت. بر پایه این گزارش خبرنگاران تهدید کردند در صورتی که امکانات ارتباطی فراهم نشود گفتگوی بعد از مسابقه را تحریم خواهند کرد. از مسابقه‌های مهم روز جمعه دو بازی، یکی شامل بازی استیلازین پیشتاز در خانه زباهن اصفهان است و دیگری استقلال مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه آزادی فولاد اهواز را میزبانی می‌کند. این هفته بازی ورزشگاه آزادی با تماشاگر انجام می‌شود. در پی پیشنهاد کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران برای میزبانی رقابت‌های آسیایی فوتبال دختران زیر 13 سال، جمهوری اسلامی شرط پذیرش میزبانی را حضور دختران کشورهای شرکت کننده با حجاب اسلامی اعلام کرد. در رقابت‌های فوتبال نوجوانان زیر 15 سال غرب آسیا، تیم ملی نوجوانان ایران در اردن با پیروزی 3-2 بر سوریه به مقام قهرمانی رسید. تیم ملی دختران نوجوان تکواندو ایران در اولین روز رقابت‌های اوپن کره جنوبی توسط مریم شیرجهانی با 2 پیروزی به مدال طلا دست یافت. به گزارش سایت وحید هاشمیان، این بازیکن پیشین تیم ملی ایران در جریان تمرین دیروز تیم بوخوم آلمان از ناحیه رباط داخلی زانوی راست آسیب دید و بین 4 تا 5 هفته نمیتواند بازی کند. همین سایت گزارش میدهد که مهدی مهدوی‌کیا، کاپیتان پیشین تیم ملی ایران، دیشب در یک بازی دوستانه با تیم آماتور ملسونگ 75 دقیقه برای آینتراخت فرانکفورت بازی کرد. آینتراخت این بازی را 7-0 برد.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید. امیدواریم که مطالب مجله شامگاهی را تا اینجا پسندیده باشید. یک بار دیگر شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420122 41 12 40 41 20 20 21 12 41 13. تا لحظات دیگر به نیمه بعدی مجله شامگاهی میرسیم و مجله اقتصادی. همراه ما بمانید.